بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. در باب شرایط عام مدیریت که خب شامل همه انواع مدیریت میشه، از جمله مدیریت بهداشت در جامعه و پزشکی بیمارستان، یک شرایط عامی ذکر شده که همه جا صدق میکنه و اونجایی که با جان مردم ارتباط پیدا میکنه خیلی بیشتر و حساستر صدق میکنه. یکی از شرایطی که حضرت ذکر کردن برای مدیریت اسلامی، از مدیریت یک بخش، مدیریت یک بیمارستان شروع میشه، مدیریت بهداشت مردم، تو مدیریت کل کشور و مدیریت های جهانی تر، مواجهه لبخند آمیز با مردمه که مکرر در علاوه بر قرآن کریم در روایت پیامبر و اهل بیت ذکر شده و به طور خاص از حضرت امیر. یکی از جایی که ایشون خیلی حساس بودن اینه که کسانی که یه مسئولیت مدیریتی دارن و با مردم سر و کار دارن مستقیم، که حالا مثل خود شماها دیگه، به خصوص شما با آدم معمولی هم مواجه نیستید، با آدم دردمند گرفتار مواجهید که دنبال بهانه میگرده برای داد زدن، برای ناله کردن. حتی در غیر این مورد هر جا گزارش می‌رسید که از حساسیت‌های حضرت امیر علیه السلام این بود که کسانی که با مردم، با ارباب رجوع سر و کار دارند، با مردم با لبخند و گشاده رویی مواجه بشن. اصلا این دستور العمل حکومتی بوده. من فقط به عنوان نمونه به دو تا از روایت حضرت امیر که در نهج البلاغه هم هست اشاره میکنم. به تمام مسئولین حکومت اسلامی و مدیران جزء و کل فرمان دادن حضرت امیر که سع الناس به وجهک، کسانی که به خصوص مستقیم با مردم رو در رو میشن و ارتباط دارن، سع الناس به وجهک، برای شما لازم است که با مردم گشاده رو باشید، با چهره باز. سعی وجه یعنی چهره باز، با چهره باز، با لبخند و با تحمل با مردم روبرو بشید. سعی ناس به وجهک و مجلسک، در تمام نشست ها و مجالس رسمی مدیریتی و هر جا که با مردم مواجه میشید، باید فرمودن در چه ارتباطات خصوصی، گروه در رویش، نفر به نفر، چه ارتباطات رسمی، مجلسک یعنی در مجلس رسمی، باید با لبخند و با گشاده رویی و با ادب با مردم مواجه بشید. و حکمک، و حتی او جایی که شما باید حکم بکنید، داوری بکنید، چه حکم قضایی چه حکم پزشکی. میدونید در لسان سنت عرفی مذهبی ما به دو جا میگفتن محکمه دیگه، هم به دادگاه که حکم قضایی بود عدالت اجتماعی رو میخواست برقرار کنه میگفتن محکمه، هم به مطب دکتر میگفتن محکمه. ما دقیقا یادمه که مرحوم پدر بزرگ و مرحوم مادر بزرگ بنده از هر وقت چیز بود میگفتن بریم محکمه، پیش پزشک میگفتن محکمه و به پزشک و دکتر میگفتن حکیم. یعنی فقط با بدن آدم سر و کار نداره، بلکه حکمت. یعنی پزشک مسلمان، یکی از تفاوت‌های پزشکی اسلامی و سکولار همینجاست که با بدن به علاوه روح، با بدن به علاوه کرامت انسانی سر و کار داره، وقت دیگه با بیمار و بیماری تجارت نمیکنه. البته دستمزدش رو میگیره، اما نگاه اقتصادی به بدن انسان نمیکنه. این تعبیر محکمه و حکیم رو در نظر داشته باشیم. از این طرف هم این تعبیر که از تعمیر فرمودن سع الناس با شمولش، فرمودن با لبخند و با ادب و تواضع و با تحمل و گشاده رویی با مردم مواجه بشید، به خصوص با، حالا در این مورد خاص، با بیمار و خانواده بیمار، چون ممکنه حرفای غیر منطقی میزنه بیمار، توقعات اضافی ممکن داشته باشه، گاهی هم توقعات طبیعیش، توقعات عادیش سخته تحملش برای پزشک و پرستار و اینا. و خب شما بهتر از من مشکلات رو میدونین. من به عنوان بیمار رفتم، یا بستگان بیمار ما رفتیم، ما همیشه از این طرف قضیه برای میز بودیم، شما اون طرف میزید، ما از این طرف میز دیدیم که چه خود آدم بیمار باشه چه بیمار داشته باشه، به خصوص اگر بیماری سخت باشه، مشکل گرانی و گرفتاری و درد و اینا باشه، آدم آماده انفجاره. یعنی به خصوص طول بکشه، کوچکترین طرز نگاه و حرف زدن دکتر و پرستار و مسئولین بیمارستان رو ای روش حساس آدم ذره بین میذاره که این چلو اینجوری برخورد میکنه مثلا، در حالی که برای یک پزشک یا پرستار عادیه، از بس شبانه روز با بیمار با درد و خون و چرک و مرگ و آه و ناله و اینا سر و کار داره، برای او طبیعی میشه، ولی برای او آدمی که آمده بیمارستان به پزشک رجوع میکنه، برای او طبیعی نیست، او تنها مراجعه شه. برای این طرف میز یک کارش که داره هر روز تکرار میشه، روزی هم با 100 تا از این موارد مواجهه، دیگه به طور طبیعی حساسیتشو از دست میده، لبخند زدن و آرام بودن و حفظ آرامش هم سخت میشه. ولی برای اون طرف قضیه، چون این اولین و شاید آخرین باریه که میاد یک بیمارستان یا به یک پزشک مراجعه میگه، تنها موردشه، وقت اون وقتی که این حساسیت او که کم نمیشه، سائیده نشده، اون حساسیت حد اکثری است. و بعد نکته بعدی این که این حتی جدا از مسئله رشد معنوی و اخروی و پاداش و اینها که خب برای یک پزشک و یک بیمارستان اسلامی بودش خیلی مهمه، اصلا با قطع نظر از او به لحاظ دنیوی و به لحاظ درمان بیمار و اینا چقدر مؤثره، شما بهتر میدونید. امروز در بیمارستانای خوب دنیا در جهان حتی غیر دینی و نه فقط غیر اسلامی بلکه غیر دینی، این دستورالعمله که باید پزشک و پرستار به خصوص بیمارستانای خصوصی دیگه که اغلب اینجوریان، باید با بیمار و مریضش باید لبخند بزنه، مؤدب باشه، یعنی به چشم مشتری هم نگاه میکنه بهش. حالا او انگیزه صرفا مادی است، چون در نظر او بیمار و بستگانش مشتری هم هستن، فقط بیمار نیستن. با چرتک اندازی مادی هم باید به بیمار و خانوادهش و اینا یه کاری کرد که اینا راضی برن بیرون، منتها دیگه تبدیل به هتلینگ و یک نوع تجارت بعد خودش بشه و اینا، باز او خطرات هم هست. ولی باید پرسید که اگر تأمینات بخش سرمایه‌داری یا انواع بیمه ها نباشه، اون وقت یک پزشک باشد و یک بیمار، آیا بازم یک چنین التزامی در خودش میبینه؟ از اینجا به بعد دیگه مسئله ایمان و اعتقادات شخصی پزشکی که کار میکنه، ولو پشتیبانی مالی نه از نوع بیمه، نه از نوع دولتی، نه از نوع سرمایه‌داری و بخش خصوصی نداشته باشه. حالا از تعمیر با توجه به هر دو بعدش، هم بعد دنیوی هم اخرویش، هم فردی هم اجتماعیش، هم مادی و هم معنویش، میفرمان مدیریت اسلامی یکی از خصوصیاتش اینه، از جمله در حوزه بهداشت و اینا، سعی الناس به وجهک، با مردم گشاده رو باشید، چه در گفتگوی روابط نفر به نفر و مجلسک، در نشست های رسمی با لبخند و حکمک، هر نوع داوری میکنید، حکمی میدید، چه از نوع غذایی، چه پزشکی، چه احکام اداری حکومتی که تو اداره ها و بخش های مختلف ادارات و حکومتی میشه. بعد فرمودن که و ایاک و الغضب، فرمودن در مدیریت اسلامی به شدت بپرهیزید، خط قرمز ما خشم و خشونت، خشونت با مردم، خشونت کلامی و خشونت رفتاری، ایاک و الغضب. فرمودن خط قرمز ما در حکومت اسلامی غضب، خشم، خشونت، اخم، تلخی و اهانت به مردم. فانه طیره من الشیطان، این سبک مغزی است و این یه سبک مغزی شیطانی است، منشأ شیطانه. این یکی از حساسیت های ایشونه که بخشنامه کرده بود که هر جا مسئولین حکومتی و مدیران با مردم خشن برخورد کردن یا احتقارن تحقیر کردن کسی رو، فوری گزارش میشد و حضرت امیر از عالی ترین سطح اون تشکیلات تا پایین توبیخ میکردن. فقط یک نمونه شما نعرض بکنم، مستقیم نامه نوشتن به یکی از مسئولین در یکی از بخشها، فرمیدن که شکو منکه قلزتن و قسوتن و احتقارن و جفوتن. خیلی جالبه این ستا قید. فرمودن در حال جالب اونجا هم کسانی که شکایت که نوشته بودن به امام مسلمان هم نبودن، مسیحی و زرتشتی و اینها بودن، غیر مسلمانانی نامه نوشتن به حضرت امیر که آقا این مسئولی که اینجا گذاشتی آدم خشن بد اخلاقیه، حتی توهین میکنه تو صحبتش با افراد غیر مسلمانن، توجه کنید. نامه نوشتن به حاکم اسلامی، ایشون نامه نوشتن توبیخ مسئول کل اون منطقه رو، فرمودن شک و منک، از تو شکایت شده به من، شکایت کردن مردم، مسلمان هم نیستن ولی تبعه شهروندان ما هم زیر سایه اسلام دارن زندگی میکنن، چی شکایت کردن؟ فرمودن 4 مورد از تو شکایت شده، در رفتار دقت نمی کنی، گاهی، همیشه هم نه گاهی. 1، قلزت، خشون، یعنی خشونت، خشن رفتار میکنی، خشن حرف میزنی با مردم. 2، قسوت، قساوت، نه قصاوت به معنی جلاد و قصاب و اینا، یعنی بی‌تفاوتی، خونسردی، گاهی مشکلات مردم رو می‌بینی مثل آدمای سنگدل رفتار می‌کنی، طرف داره ناله می‌زنه برات مهم نیست، بی‌تفاوتی نسبت به درد و مشکلات مردم اونجا گاهی، و احتقاراً بعضی رفتارات تحقیرآمیزه، گاهی بعضی نگاهات، بعضی رفتارات با مردم احترام نمیگذاری به مردم درست همیشه، و جفوتن خشکی، برخورد خشک و رسمی میکنی با مردم. خواهش میکنم دقت کنید، این چهارتا رو حضرت امیر میگه عیبه و تو حکومت و مدیریت اسلامی نباید باشه. حالا در مورد خاص شما بزرگواران، مواجهه با بیمار و خانواده بیمار، این رو دقت کنید، این یعنی حکومتی ساخته حضرت امیر که نصابهاش فقط نه ای که کافی نیست ظلم نکنی، کافی نیست چه نکنی چه نکنی، بلکه لازمه که با لبخند، با تواضع و ادب دائم با مردم روبرو بشی، حتی وقتی که اونا ناحق میگن. روایت داریم از حضرت امیر فرمودن که کسی لیاقت داره مسئولیت به عهده بگیره در حکومت اسلامی که حتی اگر اولا یک فرمودن آماده باشه که امر به معروف نهی از منکرش کنن هر روز، و اگر کسی ازش امر به معروف نهی از منکر، این چی؟ یعنی انتقاد دیگه، و اگر ازش روزی بشه که از او انتقاد نشه، او روز نگران باشه، بگه نکنه ترسیدن به من انتقاد نمی کنن، نکنه از من مایوس شدن دیگه کسی از من انتقاد نمی کنه. ببینید، و بعد فرمودن که آمادگی داشته باشه. بذاری از این جالبتر، فرمودن باید این آمادگی رو داشته باشی که یک کسانی ارباب رجوع مردم بیان به ناحق به تو توهین کنن، به ناحق، اصلا حق نداره این کار بکنه، ولی توهین بکنه و تو با تحمل کنی. اگر چنین فرمودن، اگر چنین روحیه‌ای رو نداری یا نمیتونی در خودت ایجاد کنی، مسئولیت حق نداری بپذیری، اسلامی نیست. حالا شما اینا رو مقایسه کنید با ما، هر کسی، هممون، هر کسی هر جا که هست، انتقاد پذیری، ادب، لبخند، تواضع. بعد خیلی جالبه، تو حضرت میگن که حتی ممکنه کسانی به تو انتقاد تند بکنن، توهین کنن، حقم با اونا نباشد، اطلاع نداره، داره حرف زیادی میزنه، ولی با اخلاص، این خیلی جالب، با اخلاص صادقانه داره از تو انتقاد میکنه، فکر میکنه حق با اوست. حضرت فرمودن باید با لبخند تحمل کنی، هم تو پاداش خواهی برد، هم او، هر دوتون ثواب میکنه، هر دوتون روش میکنید، او پاداش میگیره برای که از یک حقی به گمان خودش داره از یک حقی دفاع میکنه، داره انتقاد میکنه، امر به معروف نهی از منکر میکنه، میگه آقای بیمارستان چرا اینجوریه، اینجا این بخش چرا اینجوریه. تو هم فرمودن برای که میدونی حق با اون نیست یا یک مشکلاتی داری که او خبر نداره، فرمودن تو هم با لبخند و با سعیست تحمل کن، تو هم پیش خدا پاداش داری، با هم دارین دعوا میکنین ولی هر دوتون پیش خدا پاداش دارین. خیلی اینا اینجوری، یعنی واقعا همین دو سه تا روایت حضرت عباسی اگر عمل بکنیم چیکار میشه اصلا همه جا، همه وضعیت. پس یکی هم فرمودن خشونت رفتاری و کلامی، قسوت یعنی بی‌تفاوتی، یک کسی اومده ناله میکنه، داد میزنه، خیلی خوب ساکت باش، یا اصلا خیلی خوب ساکت باشم، تازه این میشه غلظت، خشونت. قسوت به این معنا که یک کسی داره زار میزنه، تو هم نگاهش میکنی، تو روایت داریم اگه کسی داره گریه میکنه شما همدردی کنید، قیافه غم بگیر به خودت. اگر اومدن تو روایت داره پیامبر گاهی تو جمع میشستن، از تمیم میشستن، یه جوکی میگفتن، چون خود اینا هم جوک هم میگفتن، جوک هم میشنیدن، یه جوکی میگفتن، جوک خیلی خنک بوده که خنده‌دار نبود، ولی حضرت میدیدن همه دارن اکثرا میخندن، حضرت هم میخندیدن، پیامبر حضرت امیر تو روایت داره که اینا هم می‌خندیدن، میگفتن بقیه، یعنی همراهی با دیگران. یه عده خوشحالن، تو نباید قیافه غیر خوشحال بگیری، یه عده ناراحتن، نباید قیافه خوشحال بگیری. فرمودن اگر کسی مدیره که یک کسی یه عده از یک چیزی خوشحالن، این همچون مثل سنگ واسطه نگاه میکنه، یا ناراحتن، داره زار میزنه، همچون نگاه میکنه، میگه حال مهم نیست، مهم نیست. فرمودن اینا حق نداره اینجوری بکنه، آدمن، به احساسات مردم. ببین این تعبیر غلظت، خشونت، احتقار، جفوه، جفوه این خشکی، یعنی باید به احساسات مردم احترام بگذاری. فهمودن مدیر اسلامی چهار تا خصوصیت نداره: یک، خشونت کلامی و چهره. من خودم فیزیک چهره هم، هر کی میگه هر وقت تو رو نامونی میبینست که دعوا داری با همه. قسوت که یه چیزی فکر نکنه به معنی قساوت و قصابی و فلان، قسوت به همین معنای بی احساسی، جفوه خشک بودن، احتقار، رفتار یه جوری باشه که مخاطب احساس کنه تو اینو ندیده گرفتی، اصلا تغییرش کردی. مثلا طرف میاد با احساسات یک چیزی نمیگه، خیلی خوب بشین الان اونجا. گاهی پیش پزشک مثلا آدم میره پزشکای، ما که تخصص پزشکی سرمون نمیشه، ولی رفتار پزشک آدم بارها میبینه که چقدر تأثیر چیزی داره، روحی داره رو آدم. حتی تو روایت داریم روی حتی مداوا، روایت دیدم که نحوه حرف زدن پزشک با بیمار و اخلاقش، نگاه های پزشک، لبخندش، صمیمیتش، حتی در بهبودی بیمار در بعضی از موارد مؤثره. حالا الان که تو حوزه های روان درمانی و انواع پزشکی اینا الان هم همین رو میگن. روایت از حضرت امیر دیدم که فرمودن که یک بیماری اگر حتی مطمئنی که داره به سمت مرگ میره، نباید بهش بگی تو جناب عالی تا 24 ساعت دیگه میمیرید، خداحافظ. این کی گفته بود اینجوری حرف بزنی با بیمار؟ اولا باید بهش امید بدی به رحمت خدا، هم دنیا هم آخرت هر دوش مال خداست، این مسیح فلان، ولی تو خوب میشه انشالله و فلان. فرمودن حتی این نحوه امید، ایجاد امید و یأس در بیمار، در بهبود بیمار بی تأثیر نیست. این یک مورد. یک مورد هم مسائل مدیریت مالیست و اقتصاد مدیریتی، حالا به طور خاص اقتصاد تو رشته شما پزشکی و اینها. ببینید الان یه مسائل مطرحه که خب همه من از خود پزشکا شنیدم، همینجا خدمت ما یه دکتر که بودیم آماره که میگفتن جای دیگه الان گفتن نده، خود شما بهتر میدونید دیگه، مباحث تجارت و حتی فساد مالی تو عرصه‌های دارو پزشکی اینا در سطح جهان، که اصلا ما یک مافیای قوی داریم، یکی از قوی ترین و پرسودترین مافیاهای جهان، مافیاهای تو حوزه کمپانی‌های سرمایه‌داری تشکیل دادن تو حوزه درمان و دارو و اینا. حالا او یک بودشه، حتی فیلم هم خودشون دیگه میسوزن کم کم. من فیلم پیروزا دیدم، داشتم میدیدم که یا دیروز بود داشتم میدیدم، جمعه تیکر شبکه نمیدونم چی بود، که خودشون بیماری یک ویروسی درست میکنه منتشرش میکنه، بعد خودش تا یه مدت میتونه واکسن بسازه برای همونم، باز نمیسازه چون فعلا باید داروشو بفروشه، تا یه مدت دارو میفروشن چند میلیارد با او، و اینا رو هم روی بیچاره ها مردم آفریقا، آمریکای لاتین، بعضی ملت‌های آسیا اینا ها آزمایش میکنن، داروها رو، بیماری‌ها رو، ویروس‌ها رو اینا رو. بعد که باز بازار از جهت دارو هم کمی اشباع شد، بعد باز بازار واکسنش را میفته. یعنی مجموعاً خب اینا دیگه جنایت و خیانت در این حد با جان بشر. اینا همونایی است که قرآن میفرماد اولئک کل انعام بلهم ازل، حیوان هم اینجوری نیست، این کارو نمیکنه، کار میکنه. نظام سرمایه‌داری یکی از به نگاهش همینه، اصلا به همه چیز تجاری نگاه کردن. حالا ای که در زندان‌ها روی زندانیان آزمایش‌های انواع از اقسام آزمایش‌ها مثل موش آزمایشگاهی میکنن، آمریکای لاتین میگفت آقا در دو تا از کشورهای ما تو دهه 60 میلادی اینا که بعدها لو رفت، اونجا هم چون دعوای شرق و غرب بود، شوروی و آمریکا و کمونیست‌ها و اینا چون بود، اینا اونا لو دادن و الا لو نمی‌رفت. گفت فقط در کشور ما، در کولومبیا بود به نظرم این قضیه رو در کولومبیا اتفاق افتاده بود، میگفت تو دهه 60 میلادی ده ها هزار از مردم ما قربانی آزمایش های همین پنتاگون آمریکایی و اینا بود، آزمایش های انواع و اقسام، مثل موش آزمایشگاهی بودیم، مردم میمردن تو خیابون، کسی نمیفهمید چیه. بعد اینا لو رفت که اینا دارن رو ما آزمایش میکنن تو آفریقا. فیلماش هم که بعضی‌ها دارن میسازن، خودشون دیدید که مثلا میره یک مرتبه یک ملتی رو، یک جامعه رو، از این جهات اینقدر جنایت شروع میشه تا بازار سیاه دارو فلان قلابیش درستش، نوع انواعی که یک در دارو رو در یک بیماری رو درمان کنه، یک ناراحتی دیگه باز ایجاد کنه که باز احتیاج باشه همون کمپانی یک چیز دیگه بهشون بده. این شکلای وحشیانه فساد مالی و تجارت با جان آدما تو یک سطح خردترش هم که تو کشور خود ما هست، همه جای دنیا هم تقریبا، خیلی جا، حالا همه جا نه ولی خیلی جاها هست، مثل ما همین وضعیت جراحی‌هایی که اصلا ضرورت نداره، داروهایی که ضرورت نداره، تمام خونه‌ها داروخانه شده، هر شبت که پاسکاری هایی که گاهی بعضی ها نه همه بعضی هاشون میکنن، بیمار هایی که مخصوصا کمی چرب و نرمن پاسکاری میکنه بیمار رو، چهار پنج با هم قرارداد نانوشته دارن که من هر چی جنس بیاد سراغ من کالا میفرستم برای تو، هر چی تو آمد بفرست سراغم. خب اینها از این حدا که اصلا جان انسان که امانت خداست، امانت خداست. تو روایت داریم که امام علیه السلام نقل کردن از نقل فرمودن از حضرت عیسی سلام الله علیه، حضرت عیسی فرمودن که تارک الجریح که جارحه، اگه یک کسی مجروحه یا بیماره داره درد میکشه، میتونی کمکش کنی نکنی، بگی حالا یک کمی باش تجارت کنم، مثل کسی هستی که قاتلشی و مثل کسی هستی که مجروحش کردی. قرآن میگه جان یک آدم مساوی با جان کل بشریت، یعنی یه نفر مریض میاد مثل 7 میلیارد آدمه. باید فکر کنی الان 7 میلیارد آدم تو اتاق منه. خب اسلام اینجور نگاه میکنه به جان انسان، به درد. فرماد کسی که درد کسی رو تخفیف بده، بیمار داره درد میکشه دردش رو تخفیف بده، این چقدر پاداش داره پیش خدا. کسی که یک کسی رو از مرگ نجات بده، مرگ جسمی و مهمتر از او مرگ روحی و انسانی، این چقدر پاداش داره پیش خدا. من احیا نفسن، یه مصداق شما این دیگه، فکأنما احیا الناس جمیعا، یه نفر رو احیا کنی مثل که کل بشریت رو، یعنی 7 میلیارد آدم رو احیا کردی. یکی از شغلهایی که حتی در روایت ما فرمودن باید مراقب باشیم تجاری نشه، البته باید منزلت و پرستیژ پزشک، حقوق مادیش رعایت بشه، رفاهش، زندگیش، همه باید تأمین بشه، اما تجاری نشه. منظورم این نیست که مجانی کار کنه، منظور اینه که با جان آدم ها کاسبی نشه، همین کاری که هست بعضی جاها. یکی از این شغلا شغل طبابت، یکیش هم شغل روحانیته. یعنی شما ببین در روایت ما پزشکی و آخوندی این دوتا رو که یکیش با روح و فکر و اعتقادات و آدم سر و کار داره انسان، یکیش با جسم و حیات و سلامتی و سر و کار داره، این دوتا رو به طور ویژه ما روایت داریم که اینا مراقب باشن که کارشون با کاسبی قاطی نشه. میخوام کاسبی کنیم برین جای دیگه، رو جان انسان یا روحش یا جسمش کاسبی نکنه. انسان ابزار کاسبی نیست، باید بهش خدمت کرد. در مورد پزشک و عالم دین به طور ویژه تأکید شده، یکی هم در مورد قاضیه که قاضی با حقوق مردم سر و کار داره، پزشک با جان مردم، عالم دین روحانی با روح و عقاید و فکر مردم. در مورد این ستا روایت ویژه من دیدم و جالبه بدونین حضرت امیر در مورد این ستا دادگاه ویژه رو انداختن، یعنی اولین دادگاه ویژه‌ای که در تاریخ جهان اسلام ما دیدیم، یکی دادگاه ویژه پزشکان رو انداختن که پزشک بی سواد رو می‌گرفتن فوری بازداشت می‌شد. پزشک بی سواد و یا بی تقوا فوری بازداشت می‌شد. نظام پزشکی، متأسفانه نظام پزشکی که ضمانت اجرا نظارت دقیق، یکی دادگاه ویژه پزشکانه، یکی دادگاه ویژه علمای دین روحانیت بوده که هر کس هر جا از دین حرف می‌زنه باید یا حد نصابی داشته باشه، هر کسی حق نداره از دین حرف بزن. یکی هم در مورد قاضیه، می فهمودن این ستا باید تأمین باشن. البته در مورد روحانیت به طور ویژه گفتن باید زهدش بیشتر باشه، ولی هر سه باید تأمین بشن و این ستا باید مراقب باشن کارشون اقتصادی نشه. حالا پزشک رو از بیت المال تأمین میکنن، از جای دیگه ای برنامه ریزی بکنن، ولی ای که یه مرتبه بگه آقا تعمیرکار ماشین با ماشین کاسبی میکنه، اون یکی با چی، یه عده هم باشن با دارو کاسبی کنن، یا با مثلا بیمار تخت عمل با جراحی با اینا کاسبی کنن با بدن مردم، اینا جزوه. خب از تعمیر فرمودن که من هر کسی رو که مدیر هر جا گذاشتم این رو بدونه که در واقع شریک خودم کردم، من و او باید پیش خداوند در مورد حقوق خلق پاسخگو باشیم و پیش خلقم باید پاسخگو باشیم. یکی از مسئولینشون که دزدی کرد و فساد مالی همین سو استفاده و اینا گفت والا بعضیا کردن ما هم بکنیم دیگه، فرمود انی کنت اشرک تو کفی امانتی، فرمود اینا این امانت، این مسئولیت ها، جان مردم، آبروی مردم، حقوق مردم، زندگی مردم، اینا امانته، من تو را با خودم در این امانت شریک کردم، من به تو اعتماد کردم، گفتم این امانت خدا و خلق رو یکی سای کمکم کنن که درست انجام بدیم، یکیش تو بودی، و جعلت که شعاری و بتانتی، من تو رو همراز و نزدیک خودم قرار دادم، خودی دونستم. تو برداشت خیانت کردی، اینقدر جلو خودت نتونستی بگیری که دنبال سود اضافی نباشی، به همون حدی که داری قانع باشی. انک تقسم فیع المسلمین، اموال عمومی، ثروت عمومی، امکاناتی که متعلق به همه مردمه، برداشتی هر طور دلت خواست ریخت و پاش کردی و تقسیم کردی، هر طور دلت خواست مصرف کردی. مگه حق داری اموال بیت المال، اموال عمومی دستته، چون بودجه دستته، هر طور دلت میخواد تقسیم کنی؟ بعد حضرت فرمودن عقلت کجا رفت داری تقسیم؟ تقسیم باید عقلانی باشه. دینت کجا رفت داری تقسیم؟ داری مدیریت مالی. اینم دو دسته پس، یکی نحوه اخلاق و مواجهه با مردمه، یکی هم مسئله سلامت مالی و مدیریتی. این دو تا دسته روایات که از هر کدوم من یک دو تا مثال زدم. سوم که حالا بیشتر به اون میپردازم، مسئله ارزه و کفایت مدیریتی و تخصصه. فرمودن که نامه‌ای دارن در نهج البلاغه، نامه 61 خطاب به جناب کمیله، همین کمیل ابن زیاد. فرمودن فرمودن بهت بگم که ارزه چقدر مهمه و کفایت. دیگه ما آدم کمیل که آدم یک شیعه پاک خالصه که حضرت هم بهش اعتماد دارن. خب به همین کمیل ببین حضرت چی میگن. میگن آدم متدین و پاک و با تقوایی هستی، اما بدان که ارزه و لیاقت، کفایت مدیریتی، عقلانیت مدیریتی، ارزه، همون چیزی که اصطلاحاً ما بهش میگیم ارزه، فرمودن این بسیار مسئله مهمه. اگه این نباشه حق مدیریت نیست. صرفی که من آدم متدینم نماز شب میخونم کافی نیست برای که مدیر بشه، لازمه خوبه اما کافی نیست. فرمودن فإن تزییع المرء ما ولی و تکلفه ما کفی لعجز حاضر و رأی متبر. فرمود اگر هر کسی یک مسئولیتی بهش سپرده شده در هر حدی، در هر حدی، نظافت یک خیابونه، نظافت یک بخشه، جراحی، معلم، هر کسی هر کار هست، پلیس، قاضی، کاسب، کارخونه دار، کشاورز، هر کس هر کاری میکنه، حضرت امیر فرمودن باید اون کار رو درست و تمیز انجام بده، نباید ضایع کنه اون کار رو. تزییع المرء ماول، تزییع ماولی، ماولی یعنی اونچه که ولایت و سرپرستی و مدیریتش به تو سپرده شده. تزییعش یعنی خراب کردن، ضایع کردن کار. گفت آقا اگر یک کاری گفتن از این ساعت تا اون ساعت این کار باید انجام بشه، باید انجام بشه. شما ببینید که از نقاط ضعف جامعه ما همین مسائل دیگه، یعنی امام یه وقت صحبتش میگفت هر کسی هر جا هست میخواد جای دیگر درست کنه، هر کی هر جا هست راجع به مشکلات جای دیگه حرف میزنه. هر کس اگه هر کس هر جا هست همون کارو خودش درست انجام بده، همه کارهای مملکت درسته. من تو هر کس هر جا هست کار خودش درست انجام نمیده، هیچ اشکال میکنه به این ور اوور، کار خودتو درست انجام بده. این یکی از مسائل مهم. خب ما الان میبینیم در بعضی کشورها که وارد یک بیمارستانش یا هر کاری دیگه‌اش که میشه، این منظمه، هر کسی میفهمه مسئولیت من اینه، من اصلا به بقیه‌اش کار ندارم الان، یا اگه کار دارم ثانویه، در درجه اول من این مسئولیت پذیرفتم، به من گفتن این کارو بکن، خب کارتو باید انجام بدم درست. دیگه این نفر بعد و قبل من اگه کارشون رو درست انجام ندن، این دلیل نمیشه که منم انجام ندم. خب اینا باعث میشه که رشد کنه کار، منظم پیش بره. ببین توی جامعه که شما بدونه که هواپیماش سر وقت حرکت میکنه، قطارش سر وقت حرکت میکنه، اگه دادگاه گفته فلان وقت بیا سر وقت بری، انجام میشه، منظمه، بیمارستانش وقتی میگه فلان مسئولیتی میپذیره طبق اون چیزی که رو کاغذه تو واقعیت هم هست، بانکش یه جور کاغذ امضا نمیکنه، یه جوری دیگه عمل کنه، دقت میکنید؟ این همون چیزی که حضرت امیر میگن. اگه همه چیز طبق تقسیم کار عاقلانه، درست، عاقلانه و عادلانه تقسیم کار بشه و هر کسی کاری که به عهده‌اش درست و تمیز انجام بده، با قطع نظر از اینکه این نفر بغل دستی قبل از من و بعد از من این داره کارشو درست انجام میده یا نه، به من چه؟ من باید کار خودم رو درست انجام بدم. حضرت امیر فرمود اگه این کارو بکنید تمام مشکلات مادی و معنویتون حل میشه. ولذا حضرت امیر دیدید که تو وصیت‌های آخر عمرشون به فرزندانشون دو تا چیز کنار هم میارن دیگه، تقوی الله و نظم امرکم. نظم رو درست میارن کنار تقوا، یعنی تقوا رابطه شما با خدا و رشد انسانیتون رو تضمین میکنه، نظم رابطه شما با مردم رو. یعنی یک جامعه علوی یک جامعه منظمه، جامعه اسلامی یک جامعه منظمه طبقی روایات، که مثل ساعت باید کار کنه. هر کس هر جا هست تو زندگی خود پیامبر خیلی چیز مهمی ها، اون زمان که اصلا این دقتای میلیمتری هم مرسوم نبوده، در زندگی پیامبر نوشتن اینقدر زندگی پیامبر منظم بود تو اون جامعه اونم، که همین الان تو دنیاش نظیر نداره، کمه. اینقدر زندگی پیامبر منظم بود در روایت داره که بقیه کاراشونو بر اساس رفتار پیامبر تنظیم میکردن. پیامبر روی حتی اشیاء خونش اسم میگذاشته، مثلا گفته اون لیوانه رو بیار، اسم داشته. درختای تو خونه اسم داشته. گربه‌ای که تو خونه میامده، دو تا سه تا گربه هر کدوم اسم داشتن، لباساش اسم داشته، همه چیز منظم و دقیق. الان شما مسجد نبی میرین، ستونا اسم داره دیگه، هر ستون پیامبر کنار هر ستون مینشست، همه میفهمیدن الان وقت چه کاریه. یک ستونی هست که اونجا محلی بود که مذاکرات به قبائل و سیاسی و این حرفا بود، بقیه دیگه اونجا کاریه. یه ستونی بود که پیامبر وقتی مینشست همه میفهمیدن ایشون مشغول یا عبادت یا تفکرن، نباید مزاحم بشی. یه ستون مینشستن همه میفهمیدن وقت مراجعات عمومیه. یه ستون مینشستن میفهمیدن وقت. ببین خب حالا حضرت امیر فرمودن یک شرط بهتون میگم، شما فرض کن تو حوزه بیمارستانای ما اگه همین مسئله باشه که تزیع المرء ما ولی، و جالبه تکلفه ما کوفی، تکلفه ما کوفی یعنی چیزی که به تو مربوط نیست، خودش مسئول داره، هی تو با اونا راجع به اونای حرف میزنی و اظهار نظر میکنی، عوض که مسئولیت خودتو درست انجام بدی، هر کاری که تو مسئولیتش قبول کردی درست انجام بده. نمیگن ماشین باش. وقتی ژاپن رفته بودم توکیو برم، خیلی جالب بود، 4-5 جا که رفتم مثلا یه کسی گذاشتن دم در که هر کس میاد باید تعظیم کنه. من خیلی حالا البته نمیخوام بگم اوجوریام، واقعا ماشین بود، ولی من یک من شاید 10 دقیقه واسادم نگاه میکردم، دیدم یک بار مثلا نگاه نکردم اینور بر ببینه آیا کسی داره اینو میپاد، رئیسش مواظبش هست یا نیست، اصلا کار نداشت. هر کی از در میومد تو یک تعظیم مفصل میکرد، همین، ولی لبخند میزد، کارش اصلا همین بود که هر کس وارد اون تشکیلات میشد یک کسی تعظیم میکنه، بهش لبخند میزنه، میگه بفرمایید، همین. حالا من نمیخوام بگم اصلا این کار خوبه بد هیچ کار، ولی نظم ماشینی، خب نتایجش رو میبینه دیگه، نتایج دنیویش رو میبینه، نتایج دنیا رو برای خدا نمیکنه، ولی برای دنیا که میکنه، نتایج دنیا برای خدا اگه بکنی نتایج اخرویش هم میبینی. فرمودن که سستی در کاری که به شما سپرده شده است، مسئولیتش رو قبول کردید، این یک، ضایع کردن اون کار. دو، تکلفه ما کفیه، پافشاری و فضولی تو کاری که مسئولیت تو نیست، اصلا به کار خودت نمیرسی، به کارهای دیگه چیز میکنی. فرمودن این یعنی چی؟ لعجز حاضر، این یعنی یک تشکیلات عاجز، یعنی عجز، یعنی بیچارگی، بی‌ارزگی، و رأی متبر، و یک طرز تفکر ویرانگر. متبر یعنی تخریبگر، این یک طرز تفکر و یک سبک زندگی ویرانگره که هیچ کس به کار خودش درست نپردازه، هی نگاه میکنه به بقیه، او کارش درست نکرد، خب نکرد، تو باید کار خودت درست به موقع. نظم، خب همین ستا رو شما بذارید کنار هم، یکی مواجهه مؤدبانه متواضعانه مهربانانه با لبخند با مردم. هر کس وارد یک بیمارستان یا هر تشکیلات حکومتی مدیریتی میشه، ببینه همه بهش لبخند میزنن و بهش مؤدب حرف میزنن، این اصل اول تو مدیریت اسلامی حضرت امیر میگن. دو، سلامت مالی، سوء استفاده از جان و مال و آبرو و حقوق مردم نکردن. سه، ارزه و کارآمدی، و این که هر کس هر مسئولیتی داره همون رو درست انجام بده، دقیق، هی سرش ایور ور سرکش کردن به این و به اون ور و به این ور، کار خودش انجام، این کارو نکنه. همین سه تا این جامعه متحول میشه، بسیاری از مشکلات دنیوی و اخروی ما حل میشه. تربیت باید بشیم، همونطور که دانشگاه ما داره کارمند درست میکنه یا مدرک میده، که خیلی ها همونطوری راه، مثلا یه مرتبه تو دورو گفت طرف رفت یک جایی، دید توی گوشتایی داشت کاسبی میکرده اینا، دید که خیلی سود نمیکنه، یه رفیقش دید که یه مرتبه یه شبه خیلی وضعش خوب شد، گفت چی کار کردی؟ چی تجارتی؟ گفت من یک نگاهی کردم دیدم حمامایی که اینجا هن یه بوغی باید داشته باشن که چه وقتی مثلا حمام آماده است چه وقتی نیست. اینا رفتم برای ویروس‌های اینجا هر کدوم یکی خریدم و اینا، یه عالمم حالا تو همون ساعت جز سود کردم. یه آدم فهمید بوغ همون لازم بوده، اما دیگه نفهمید چقدر و چی و برای که یا کجا. یه مرتبه رفت تمام هر چی که داشت فروخ بوغ همون خرید. بعد از این مدتی هم ورشکست و زندان، گفت چی شد؟ گفت من رفتم بوغ همون خرید. گفت آقا آدم حسابی اینقدر عقل نداشته که بفهمی ما اصلا اینقدر همون اینجا هست که تو رفتی بوغ همون اینقدر خریدی. حالا دانشگاه ما یک همچی وضعی شروع، مثلا یه مرتبه شروع کردن افتادن تو دور، چند صد هزار فارغ التحصیل علوم سیاسی، چند صد هزار نمیدونم که شما هم تو خیابونا بیکار. روز داشتم با تاکسی میدم، راننده تاکسی بنده خدا میگه که من آقا یک لیسانس علوم سیاسی دارم، یک فوق لیسانس نمیدونم چی علوم اجتماعی دارم، یک چی دارم، دو سه تا چهار تا لیسانس و اینا. حالا باید خب همون کسی که برنامه میریزه، کسی این مدرکا چیه اینا اصلا، چه نیازیه به اینا اصلا تو جامعه. با خود طرف شما یه عالم آدم متخصصی که راه بیفته بره تو روستاها به کنار کشاورز ما، دامدار ما، تولید کننده گوشت ما، اینور اونور کار کنه، انواع اقسام مشکلاتی که هست، وقتی که کم و کیف نوع رشته های آموزشی و تعداد کسایی که فارغ التحصیل میکنی بر اساس حساب کتاب نیست، بر اساس بوق همومه، نتیجهش اینجوری میشه. این عقلانیت و محاسبه که حضرت امیر میفرمان که درست ببین جامعه همین اندفری از چه نیازهایی داره، به همون نیرو مناسب او درست تربیت کن. الان بعضی کشورهایی که توی قضایا خیلی کمتر از ما و کمتر از ما حرکت میکنن، چون جامعه ما تو دادن فارغ التحصیل بیرون یک رکورد جهانی رو زد واقعا. یک زمانی ما یادمونه که دیگه دکتر هندی و بنگلادشی اینا، من خودم یادمه، خب الان روز آمار میدن چند هزار پزشک بیگار داریم که همینا هم باید مدیریت. یعنی نحوه این تزیع المرء ماولی، زایع کردن اون مسئولیتی که تحت ولایت توست. هر کسی یک ولایت داره، به یک جای یک ولایتی داره. ممکنه تزیع کردن خانواده باشه، پدر و مادر خانواده فرزند موجود ماولی اونا هم دیگه تحت ولایت اونا. پس این از کوچک تا بزرگ همه این مسائل هست. این فرمودن این طرز تفکر ویرانگر و این عجزه. یه بخش دیگه هم من عرض آخر بخش دوم و آخر عرایزم اینم خواهش میکنم دقت بفرمایید. باز حضرت امیر به طور خاص راجع به ایشون بحث و الهی اصل در اسلام، در قرآن و روایت پیامبر و سنت سیره همه اهل بیت است، هم دعوت مطلق به علم است، هر علم نافع، علم مفید به حال جامعه. حالا ممکن بگی آقا علم مضر هم داریم. بله آقا ممکن شما مثلا فضولی تو حریم خصوصی دیگران هم ممکنه، هم تکنولوژی داره، نه که ممکنه هست هم یالان دیگه، هم تکنولوژیش هست هم یه نوع تخصص و علمه، ولی جز ضرر به قول طرف جز ضرر نفعی نداره. فرمودن روایت ما نگاهشون به علم، ممکن کسی آقا این علمی که گفتن این همه توصیه ها که در هست که نمیدونم در قرآن کریم بیش از 750 بار 700-800 بار شقوق مختلف کلمه علم، ماده علم به کار رفته و در هیچ کتاب مقدسی، در هیچ دینی، آیین معنوی در شرق و غرب عالم این همه تأکید راجع به علم و عقل و تفکر و این حرف اصلا وجود نداره، علیهش وجود داره. حتی میگه آقا اگه میخوای ایمان بیاری باید عقل علم اینا باید ببندی درش، ایمان بیار بدون هیچ چیزی وقت او ایمان ارزش داره. یا این تعبیر که قرآن کریم صریح میفرماد در هیچ موضوعی عالم رو با جاهل مساوی نمیدونه، اینکه علم رو کنار ایمان مطرح میکنه و این دوتا رو از یک سنخ میدونه و در متعلق به یک قلم رو میدونه، نه دوتا قلم رو در مقابل هم، و اون همه تشویقاتی که در این باب در قرآن و سنت هست. ممکنه کسانی بگن که خب اینا منظور فقط علوم دینی است، مثلا فقط تفسیر و فقه و چیزایی که مربوط به اعتقادات دینی است، منظور این تشویقی که در مورد علم شده در مورد اوناست. جواب اینه که اصلا اینطور نیست. یعنی تمام مواردی که تشویق به علم و تخصص و تفکر و دقت شده در قرآن و روایات و در مورد روایات حضرت امیر که داریم الان راجع به او بحث میکنیم، هر جا که به طور مطلق دعوت به علم و توجه به علم و احترام عالم و تخصص شده، شامل همه علومه، هر علمی که مفید به حال دنیا یا آخرت مردمه، همه ایناست. برای که کسی اینجا توهم نکنه که آقا نه منظور اون نیست، باز به طور خاص روایات، آیات و روایات داریم در مورد همین علوم طبیعی، علوم به اصطلاح مادی و باز به طور اخص پزشکی که که با جان و سلامت و اینا سر و کار داره. خب این تعبیر از این تعبیر از این قبیل که از پیامبر اکرم نقل شده، از حضرت امیر نقل شده، که اساسا علم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، که ما اینجوری نیست که فقط به علم دین، علم دین رو یک علم با ارزش دینی و الهی بدونیم، بلکه علم ابدان، همه علوم طبیعی به معنای عام و به طور خاص علم الابدان، همین کار مربوط به پزشکی و اینها، اینها رو ما مصداق حضرت امیر پیامبر اکرم فرمودن اینو مصداق بارز علم است، همون علمی که مورد تقدیس و توجه دین قرار داده شده. یه جایی از تعمیل مقایسه میکنن، میگن نقشی که فقه برای دین داره، یعنی فقه به معنی عام، معارف دینی شامل احکام و معارف و اخلاق، نقشی که علم دین برای دین داره، پزشکی برای بدن داره، همون نقشی است که علم نحو برای زبان داره، که زبان درست کار، نحو چجوری، نحو علم نحو علمی است که زبان رو مدیریت میکنه تا زبان درست کار کنه، اشتباه سخن نگی. پزشکی برای درست کار کردن بدنه، و فقه به معنی عام و به معنی خاص برای کارکرد درست دین و دینداری است، که دین رو به اسم دین سراغ معنویت و انحرافی و قلابی و افراط و تفریط و این چیزا نریم. و اینکه مسلمان و غیر مسلمان همه گفتن اصلا اگر تشویق های قرآن و پیامبر و نقش امیرالمؤمنین نبود، علم اینقدر به سرعت در جهان اسلام پیشرفت و رشد نمی کرد. سریع ترین تمدن سازی، می دونید در تاریخ بین تمدن هایی که وجود آمدن، سریع ترین تمدن سازی در جهان اسلام اتفاق افتاده، یعنی نیم قرن نشده تمدن، ظرف نیم قرن تبدیل شدن مسلمان ها به قدرت اول نظامی و اقتصادی و سیاسی جهان، ابرقدرت های ایران و روم و اینا رو در هم شکستن این ظرف نیم قرن، و ظرف حتی کمتر از نیم قرن، چون در زمانی که حضرت امیر دیگه آمدن اینا فتح شده بود، یعنی ظرف 20 و چند سال بزرگترین قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی جهان شدن. حضرت امیر که آمد در واقع بزرگترین قدرت جهان بود، یعنی ابرقدرت جهان بود جهان اسلام اون موقع. و ظرف 2 قرن 2-3 قرن که دیگه قرن 4 که شروع میشه، طلایه‌دار همه علوم جهان اسلامه، یعنی از پزشکی، مهندسی، فضاشناسی، زمینشناسی، گیاهشناسی، جانورشناسی، جراحی، بیمارستان ها، اینا دیگه قطب اصلی علم و صنعت در جهان میشه سریع ترین. خب همه غیر مسلمانان همه گفتن اینا اگر همش به خاطر نحوه نوع رویکرد قرآن و پیغمبر و اینا بود به علم و انواع و اقسام و علوم. علاوه بر این که یک سوال دیگه، پس این که آقا علم دینی یا غیر دینی، به مفهوم مشروع و غیر مشروع، اگه منظورتونه همه علوم مادی و معنوی، جسمی و روحی و عقلی که مفید به حال بشریتن در راستای عرش الهی، یعنی تعریف دینی از فایده و ضرر، جمع سعادت و دنیا و آخرت، همه این علوم دینی هن. حتی اگر یه فرمولی رو یه غیر مسلمانی کشف کرده و شما از او گرفتی، اونم دینی است. دقت کنید، ممکنه کسی بگه آقا، چنان که هستن که میگن آقا هر علمی که عالمش، دانشمندانش مسلمان و دینی باشن، او علم دینیه فقط. خب سوال اگه این بود، چطور از پیامبر بفرمان که دنبال علم برید ولو به سین؟ مگر چین، در چین مگر فقه و اصول و تفسیر قرآن درس میدادن؟ اون موقع چین قدیمی ترین مرکز علم و تمدن بود، ضمن اینکه دورترین جا بود. وقتی پیامبر میفرمان به دورترین نقطه عالم برید و همین علوم که مفید به حال دنیاتون هست بیاموزید، و این یک حرکت دینی است، یک رفتار دینی است، این دیگه تکلیف روشن میکنه. حضرت امیر فرمودن الحکمه ذلت المؤمن فخذ الحکمه ولو من اهل النفاق، یا ولو من الكافر. فرمودن حرف حساب رو برید دنبالش و بگیرید، حتی اگر کسی که این حرف از زبان یا قلم او جاری شده مسلمان نباشد، کافر بلکه منافق باشه. یعنی معنیش اینه که حرف درست از زبان کافر و منافق، حرف اسلامی، حرف معقول صادر می شود. اینجوری نیست که اگر یک نظریه پردازی تو حوزه‌های حالا به طور خاص پزشکی و اینها، اگه کسی مسلمان نیست، شما این نظریه اسلامی نیست، پزشکی اسلامی پزشکیه که فقط نظریه پردازانش باید مسلمان باشن، نه، هر چه که با عقل و تجربه و وحی سازگار است به طور عام، یا منشأ عقلانی تجربی وحیانی دارد به طور خاص، هر علمی که باشد نفع دنیوی یا اخروی برای جامعه داشته باشه، آن علم دینی به معنای عام یعنی مشروعه، موش علم اسلامی. هر تکنیک، تکنولوژی، ابزار، صنعت و تخصصی که به نفع جامعه اسلامی باشه، یعنی اگه اسلام میگه آقا بیمار شفای بیمار رو چطور تو دعا میگن از خدا بخواه، پس یعنی یک جامعه بدون بیماری، یک جامعه سالم، یک جامعه اسلامیست دیگه. اسلام نمیخواد جامعه، ولی کسی میگه آقا تو روایت داریم که بیماری ثواب داره، درد ثواب داره، فلان اینا، پس معنیش اینه که اسلام میگه آقا حالا بیمارم که باشی ثواب داره، ابن داره مریضی دیگه، سالمم که باشی که بازم در هر دو حال فرقی نمیکنه برای ما بیماری و سلامت. هرگز اینطور نیست. گفتن آقا شما باید برای سلامت برنامه‌ریزی کنی، ولی اگر بیمار شدی، اگر بیمار شدی به این بیماری هم به عنوان یک مواجهه الهی و انسانی و تکامل بخش حتی با بیماری داشته باش. یعنی اگه بیمارم شدی، بیماریت لاعلاجه یا دردت زیاده، فرمود اگر به همین بیماری هم نگاه توحیدی داشته باشی، پاداش داری، رشد میکنی، به خدا و زمین و آسمون اینا فوش نده، تحمل کن، خب همینم هم پاداش داره. میگه اگه خاری به پای مؤمن میره، این پاداش داره، تپ میکنه، پاداش داره. این معنیش نیست که یه کار کنین همتون تپ کنه، یا یه کار کنین هر روز خار بره تو پاتون، نه. از اون طرف همین دین میگه که برداشتن خار از سر راه مردم صدقه و عبادت است. این دوتا رو باید با هم دید. یعنی یه دینیه که از یک طرف میگه شما باید حکومت و مردم باید برنامه‌ریزی کنی برای رفاه و غنا، نه غنای اشرافی البته، برای رفاه و تأمین، نه برای فقر. اما اگر دچار فقر شدی، رضایت یعنی چی؟ یعنی معترض و عصبانی و کفگو، بگه حالا که فقیر شدیم دیگه حق و باطل سرمون نمیشه و اینا، نه. صبر بر فقر، اگه فقیر شدی صبر بر فقر داشته باش، اما نه اینکه تو بگی فقیرم بشیم شدیم. تو باید برای رفاه متوسط برنامه بریزی. میگم برای سلامت و بهداشت برنامه بریز، پاداش داره. میفرماد به عیادت مریض میری انگار رفتی که من زار الله، رفتی به عیادت خدا، به زیارت خدا. خب اما از اون طرف میگه که پس شما باید با بیماری مبارزه کنی. اما اگر بیماری آمد، که میاد و هست، با بیماری مواجهه الهی و اخلاقی داشته باش، نه که برای بیماری برنامه‌ریزی کن یا علی‌السویه باشه برات. ببینید این دوتا رو باید درست توجه کرد. آقا علم دینی، من فقط این دو تا نکته میگم، چون خیلی‌ها میبینن میگن نه متوجه نیستن، از افراط و تفریط میکنن توی قضايا. در علوم مادی که این مسئله خیلی واضح‌تره، یعنی در علوم طبیعی منظورمه، آقا مسلمان و کافر ممکنه توی تشخیص درست یک کافر بده، یک پزشک مسلمان هم ممکنه تشخیص غلط بده، یک پزشک کافر ممکنه تشخیص درست بده. اینجا ما در اسلام توصیه نداریم که شما نگاه کن کی مسلمونه کی کافره، نگاه کن کدوم تشخیص درسته. این در قرآن و روایات ما اینو میگه. یعنی تو نباید بگی که اگر یک پزشک یا مهندس غیر مسلمان یک نظری داده، او غیر اسلامی و سکولار و فلان و بی‌دینیه، این کفر. این یک متخصص مسلمان یک نظری داده، چون خودش مسلمانه این نظریهش اسلامی است، نه. اینجا علم قواعد علمی حاکم میشه. پس به این معنا تمام علوم و تخصصها و ابزار و تکنولوژیایی که مفید به حال جامعه اسلامی و انسانی و بشری است، به حال دنیا و آخرتشون، یعنی با ارزش‌های اسلامی صدق میکنه، یعنی مثلا کمک میکنه به گسترش عدالت، به گسترش سلامت، به گسترش اخلاق، به گسترش معنویت، به تحکیم خانواده، این همه میشه اسلامی. درست شد؟ خلافش میشه غیر اسلامی، حتی اگر یک مسلمان شناسنامه‌ای اون نظر رو داده باشه. اینجا ملاک نظریه است، نه او کسی که حرف زده. درست شد؟ این به معنای عام. پس تمام علوم هر تا جایی که علمن و نافعن دینیه، ولو نظریه پرداز و عالمش مسلمان نباشد. این یک اصل. اصل دوم و طبق در ذیل همین اصل، علم الابدان و علم الادیان هر دو دینی هست. نه که کسی فکر کنه علوم دینی دینی هست، علوم مربوط به بدنی، علوم طبیعی و علم ابدان اینا دینی نیستن، اینا مادی هست. اصلا این تفکیک ماده و معنا تو مسیحیت، تو غرب، تو شرق، تو بودیزم، تو اسلام نیست. در اسلام ماده و معنا هر دو الهی هست. اصلا تفکیک نمیشن. ماده بدون معنا نیست، تفکیک نمیشه. دنیا از آخرت تفکیک نمیشه. دنیا مزرعه آخرته. درم تو میگه آقا مسائل دنیوی یک زمان و مکان خاص، فقط مسائل دنیوی، یکی فقط مسائل اخروی. اصلا سکولاریسم یعنی همین دیگه، یعنی تفکیکی دو تا از هم. تو اسلام در همون لحظه‌ای که داری مادی ترین و جسمانی ترین کار رو انجام میدی، اگه نیتت و روشت اسلامی باشه، تو داری الهی ترین و معنوی ترین کار رو انجام میدی. یعنی داری با بدن ور میدی، طرف داری جراحی نمیدونم قده و خون و چرک و ایناست، با مدفوع و خون و اینا سر و کار داری، ولی همین عمل کاملا معنوی است، مثل نمازه، مثل که تو مسجدی. یعنی اتاق جراحی میشه و آزمایشگاه میشه مسجد، کارگاه میشه مسجد، مزرعه میشه مسجد، نونوایت میشه مسجد، چنانکه جبهه جنگت میشه مسجد، خونوادت میشه مسجد، تخت خوابت میشه مسجد، آمیزش زن و شوهر تو روایت ما میشه عبادت، همش مسجد، ماده و معنا یکیه، همه با همه، اما به یک معنای خاص. هر چه که شما با عقل و تجربه بهش برسی ولی در راستای ارزش‌های الهی و توحیدی باشد، در راستای ارزش‌های اسلامی و روش اسلامی باشه، یعنی توجه به حلال و حرام الهی درش باشه، توجه به مبدأ و غایت الهی درش باشه، شما با عقل و تجربه بری، این علم به معنای عامی میشه علم دینی. خب درست شد. اما اگر در یه علومی تخصص تجربی عقلی یا ابزار و تکنولوژی بود اما مبدع و قایتش و ارزش هایی که بروش حاکم کردی، ارزش ها و مفاهیم مادی و ماتریالیستی است، خودخواهانه است، الهی نیست، مشرکانه است، کافرانه است، شکاکانه است، لیبرالی، کمونیستی، فاشیستی، بودایی، اینو میگن علم غیر دینی. اگر میگن مراد اینجا هست و اینجا علم غیر دینی نیست، او چیزی که بهش زمیمه کردی غیر دینیه. دقت کردید؟ علم اصلا نمیتونه، اگه علم یعنی آگاهی از واقعیت، اصلا نمیتونه غیر دینی باشه، چون واقعیت دینی و الهی است. علم به واقعیت هم الهی، چون واقعیت کلش آیات الهی است، ماده و معناش. علم به آیات الهی، چه آیات مادی چه آیات معنوی، علم دینی و الهی است. پس چرا میگن آقا علوم سکولار علم غیر دینی؟ به طور خاص در علوم انسانی، علوم اجتماعی گاهی بیشتر پیش میاد، ولی تو اونا پزشکی و مهندسی هم هست. یعنی اگر شما علم رو، او بخشی که عقلی تجربی است که او دینیه، غیر دینی نیست، نامشروع نیست، خب اون سکولار نیست، اما او رو میای زمینه میکنی با یه جهانبینی مادی، با یه اخلاق مادی، با اهداف مادی، با نیت مادی، یا با یک سری گزاره های مادی که غلطه، اصلا واقعی نیست. مثلا شما اگه بگی انسان که یک موجود ابدیه، بگی یک موجود فقط مادیه 50-60 سال است، خب این علم نیست که، این ضد علم، این جهله، واقعیت نداره که. این اون جایی که خرافات قدیم و خرافات مدرن، ایدئولوژی های مادی، نگاه مادی، اینا قاطیش میشه، از این لحظه به بعده که برچسب علم سکولار، مثلا پزشکی سکولار میخوره. ببین پزشکی سکولار، پزشکی اسلامی فرقش در چیه؟ بیمارستان اسلامی که باید او رو هدف بگیریم، با بیمارستان مادی فرقش در چیه؟ یک بیمارستان خوب سکولار یه بیمارستانی است که به لحاظ علمی پیشرفته باشه، درسته، با مخاطبش هم درست برخورد کنه، درسته یا نه؟ این دوتا ارزشه، این دوتا رو اسلام قبول داره، لازمه، اما کافی هنوز نیست. بیمارستان اسلامی یا پزشکی اسلامی، در اگه بخوایم درست معناش بکنیم، من دیشب صبح داشتم فکر میکردم براش 5 تا قید شما، فقط اسمشو میارم برات نمیشم. پزشکی اسلامی و بیمارستان اسلامی، یک، اخلاق. اخلاق پزشکی نه شعارش و حرفش و اینا، واقعیش که دانشجوی پزشکی و پرستاری ما با تو دانشگاه‌های پزشکی و پرستاری ما آموزش ببینن که با انسان مواجهی. اخلاق اسلامی توی باب خیلی ما دو اینقدر روایات خوبی داریم تو باب اخلاق پزشکی و پرستاری، اصلا نمیدونم نه کسی میگه نه میشنوه. مثلا نقل میشه یک کسی مشرک، یک کسی بود مسلمان هم نبود، فقط به خاطر پرستاری از بیماری که مدفوعش رو پاک میکرد، چیکار میکرد، فحشاش تحمل میکرد، فلان فلان، این چقدر مشمول رحمت خدا قرار گرفت. آدم هیچی. آقا راجب سگ ما یک روایت دید بود، میگفت که طرف یه آدمی بود که گناه‌های زیادی هم کرده بود و اینا، به خاطر که یک سگی رو شب زمستونی تو برفی بارونی دیده بود، افتاده داره میمیره، لباسش و عباشو انداخته بود روش و یه تغذیه که مراقبش بود، به خاطر این سگ خدا بخشیدش. تو روایت دیدم که کسی یه آدم فاسقی به خاطر نجات یک حیوانی افتاده بود کجا، یه با کفشش آب چیز میکرد براش، حالا دقیق باید یادم نیست مضمونش اینه، یه با کفشش کنار او ایستاد تو بیابان تو وضعیت خطرناک برای جان یه حیوان نجات بده، هی با کفشش آب میکرد بهش میزد و چیکار میکرد اینا، روایت پیامبر فرمودن این اهل بهشته. از اینجور روایت اینقدر اگه که پرستار یا پزشک بخونی یا به کسی که مریض داره که بدونه چقدر اینا پاداش الهی داره، خدمت به یک مریض، پاک کردن مدفوعش، تحمل دادش، تحمل فحشش، تحمل چقدر اینا پاداش داره که خدا میگه عیادت مریض زیارت منه. خیلی این تعبیر عجیبه، من زار المریض فقط زار الله. کسی که میره عیادت یک مریض به خصوص اگه پزشک و پرستار باشه که به لحاظ روحی به ای آرامش بده، لبخندی بگه من تنها نیستم، فراموشم نه. آدم مریض که میشه میفته تو خونه مثلا 7-8 روز، حالا نه اونا که تا سال هاست، 7-8 روز میفته، اینقدر براش مهمه که کیا بهش زنگ میزنه، کسی کی زنگ میزنه، کی چی میگه، کی میاد کی نمیاد، و اصلا یه لحظه احساس میکنه این حذف شد از عالم، فراموش شد، بقیه مردم اصلا یادشون نیست از این، فکر میکنن این مثل همیشه، مثل همیشه نیست. یکی ببینید، بیمارستان و پزشکی اسلامی در روایت حضرت امیر ذکر میشه اینا، یک اخلاق، دو حقوق، حقوق اسلامی رعایت بشه از نظر مالی، از نظر چیز، سوم عقل، حالا اول دوم سوم منظورم ترتیب نیست، دارم شمارش میکنم فقط، اصلا شمارش نکنیم، اخلاق، حقوق، عقل، نقل، یعنی بعضی آیات و روایاتی که توضیح میده در این باب، و تجربه. شباهت های یک تشکیلات اسلامی با غیر اسلامی به طور عام، تمدن اسلامی و غیر اسلامی، و به طور خاص بیمارستان اسلامی و غیر اسلامی با هم چیست، در این 5 مورد شباهت های هم ممکن داشته باشن. یعنی یک سری ملاحظات عقلی هست توی بیمارستان اسلامی غیر اسلامی رعایت میشه، هر دوش ممکنه رعایت کنن، اگه رعایت نکنی اسلامی نیستی، ولی در بیمارستان غیر اسلامی خوبم ممکنه رعایت بکنن، هم ملاحظات عقلی است، هم ملاحظات اخلاقی، هم ملاحظات حقوقی، هم ملاحظات تجربی یعنی تخصص، و هم ملاحظات نقلی، یعنی به طور خاص آیات و روایت داریم در این باب که ای توی هیچ نظام سکولاری راجبش بحث نکردن، در نظام دینی گفتن آقا این قضیه رو بهش دینی نگاه کن، معنوی نگاه کن. و به فرقش مثلا میدونین کجاها روشن میشه؟ وقتی که دوربین مخفی که مدیر از تو اتاقش داره کنترل میکنه نباشه، یا خاموش شده، کسی مواظبت نیست، هیچ کس خبردار نمیشه، کسی هم نمیتونه ازت شکایت کنه، ها، اینجا با مریض یا با اینا چجوری رفتار میکنه؟ یکی از جاهایی که فرق دینی و غیر دینی اینه که دین پلیس درون داره. الان قوانین راهنمایی رانندگی توی بعضی کشورهای غربی خیلی دقیق رعایت میشه، خیلی دقیق رعایت میشه، ولی آیا اینجا رعایت ما نمیکنیم؟ برای که اینجا نه از دنیاش نگرانی دنیوی داریم نه اخروی، هر دوش راحتی، ولی او که نگرانی اخروی نداره ولی نگرانی دنیوی داره، نگرانی دنیوی داره که پلیس هست، جریمه هست، نظارت هست، اونجا بحث میکنه. خب وقت تمام است و السلام علیکم و رحمت الله.